بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بله؟ چون این بحث ما گفتیم دو بخش دارد، یه بخشش مربوط به مباحث ارث، یه بحثش هم مربوط به خیاراته. اول بحث خیارات را میخونیم، چون آخر ارث مسائلش خیلی زیاده، این خیارات را میخونیم بعد ارث را شروع کنیم. در جلسه گذشته تعریف خیار گفته شد، چه خیار ملک و فسخ العقد. خیار عبارت است از این که شخصی مالک بشود و تسلط پیدا کند، چه عقد را فسخ کند یا امضا کند، حالا فرقی نمی کند، بالقول او بالفعل. این امضا و فسخ به صورت قولی باشد یا به صورت فعلی باشد. خب این یه مجالی است برای شخص ذوالخیار چه فکر کند در مورد معامله‌ای که انجام داده، تصمیم بگیرد، اگر مصلحتش هست امضا بکند و مصلحتش نباشد اون را به هم بزند. متخیارات، خب اونطوری که مرحوم شیخ هم در مکاسب گفته، عمده خیارات این هفت تا خیار: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار قبل، خیار تأخیر، خیار رؤیت و خیار عیب. ایشون معتقدند که بقیه خیارات هم به اینها برمیگردند، اونها خیار مستقل نیستند. والا مرحوم شهیسانی در لمعه اقسامی که برای خیارات گفته، 14 نوع خیار در اونجا ذکر کردند. یه مقدمه ای را عرض میکنیم بعد وارد هر یک از این خیارات بشویم. این قاعده اولی در عقود لازم بودن است. اصل اولی این است که هر عقدی لازم هست. ما اگر عقود را ملاحظه کنیم، عقود کلن در فکر به 3 قسم تقسیم میشود. 1، عقودی که لا یقبل الخیار و الاقاله، اونا خیار نمیپذیرند، یعنی حق خیار در اونها نیست، اقاله پذیر هم نیست، یعنی عقودی که با اقاله و اینکه یکی از متعاملین درخواست فسخ معامله را بکند، بله نه اقال پذیر است نه خیار پذیر است. مثلا عقد نکاح، نکاح اینچنین است دیگه، ازدواج هست که با کسی عقد نکاح میخواند، نه خیار دارد، نه حق خیار در اونجا هست، نه اقال پذیر است. حتی اینا توافق هم بکنن این عقد را به هم بزنن، از راه طلاق فقط قابل ازاله هست اون زوجیتی که حاصل شده، و الا با خواهش و درخواست و موافقت طرفین عقد نکاح به هم زده نمی شود. نه، نکاح دائمی را می گوید، اونجا بر مدت را می بخشد. 2، عقودی که جایزون من غیر خیاره، عقودی که اینا جایز هستند میشه به هم زد، اونتا به عنوان حق خیار نیست، از باب خیار نیست. مثلا فرض کنید آریه، ودیعه، اینا عقودی هستند که عقود جایزه هستند دیگه، حتی شرط لزوم هم بشود، لکان شرط لغوند، شرط لغوه، چون مخالف است با مقتضای عقد. عقد جواز را اقتضا می کند، کسی بیاید شرط لزوم را بکند. چه جلسه قبلی هم گفتم اینا را جواز حکمی میگویند، عقد جایز است، این جواز یه حکمی است که از طرف شارع و قانونگذار در مورد این عقود قرار داده شده، قابل سلب هم نیست. 3، اینجا معما نمیگویم چه میگم اگود سه قسمه تو دو تا چهار تاست اگود سه قسمه هنوز ما مباحث سخت به فضولی خیارات را نرسیدیم فعلا الف با اشتام میکنیم از اون جهت بله چون این کتابی که من انتخاب کردم عربی است منم ترجمهش را ندیدم این فقه امام جعفر صادق علیه السلام بحث خیارات جز برای هم دانشویان نوشتن دیگه نه اون ارثه اون رو الان شروع میکنیم گفتم بحث ما دو تا بخش دارد بخش اول مباحث خیارات بخش دوم ارث ارث هم کتابیست که برمی خیارات چون بله مکاسب خیلی مفصله و متنش هم خیلی سنگینه برای شما ما در دکترا اون را تدریس میکنیم این فقه امام جعفر صادق علیه السلام از مرحوم مغنیه هست بعد این شش جلد برای این قسمت بیع اشرا اونم نه تمام بیع بلکه بحث خیارات یعنی از صفحه من صفحه اشرا بگم از صفحه 147 این خیارات شروع میشود حالا البته نمیدونم تا کجا میرسیم برای بحث خیارات تا صفحه 239 این بحث خیارات از صفحه 147 تا 239 این بحث خیاراته اگر البته اون ترم اول من دست یکی از آقایون که از تهران می آمد یه کتابی دیدم گفت ترجمه این کتابه بازم در اینترنت اینا بگردید اگر پیدا کنید نمیدونم این مغنیه هست این عربی چه مغنیه هست محمد بله جواد مغنیه یه دوره فقه کامل هست این قسمت خیارات من فقط قسمت خیارات را میخونم مطمئن چی دست من هست این متنش عربی است خب الان معلوم شد چی میخونیم کجا را میخونیم بله یا باید ترجمهش را پیدا کنید یا عربی را تهیه کنید من توضیح بدم اینجا یا یادداشت کنید دیگه خلاصه مطالبی که اینجا میگم یادداشت کنید بله دیگه نه اضافه نمیاد همون مطالب کلاس میاد منم خلاصه عرض میکنم چه خیلی مطالب خب گفتیم اونی که از تتبع ادله شرعیه و اقوال فقها به دست میاد این است که ان العقد علی انواع ثلاثه عقد سه قسمه قسم اول گفتیم اونایی که نه خیار پذیر هستند نه اقال پذیر هستند یعنی هیچ کدوم راه ندارد مثل عقد نکاح دو عقودی که جائز من غیر خیاره اینها اصلا جایز هستند ذاتن جایز هستند نه اینکه به واسطه حق خیار اینها جایز بشوند حتی شرط لزوم هم بشود در اونها گفتیم باطل هست چون با مقتضای عقد ناسازگاری دارد سه عقودی که یقبل الجواز و لزوم معن هم جواز را میپذیرد هم لزوم را یعنی هم میتونه جایز باشد و هم میتواند لازم باشد ولی اصل اولی و قاعده اولی لازم بودن هست میتونه جایز بشود ولی به واسطه دلیل ما باید اون جواز را اثبات بکنیم ذاتاً لازم هست مثل همون عقد بیع این چنین است دیگه هم میتونه جایز باشد هم میتواند لازم باشد جایز باشد به واسطه خیارات لازم باشد اونجایی که حق خیاری وجود نداشته باشد به اصطلاح جواز در اینجا عارضی هست در قسم دوم ذاتی بود مثلا عقد ذاتن جایز بود مثل آریه ودیعه وکالت و امثالی. اما در قسم سومی این لازم هست ولی میتونه جایز بشود. جواز در اینجا چیه؟ عارضی است. به واسطه چه چیزی؟ به واسطه یکی از خیارات یا به واسطه مثلا اگاله. آنچه عرض را متزلزل می کند دو چیز است دیگه، یا خیار هست و یا اگاله. اون وقت لازم بودن عقد معنایش چیست؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب برای لزوم چهار معنا گفته، منتها ما اونی که خود ایشون هم میپسندد و مهمه اون را عرض میکنیم. معنای لزوم اینه ان وضع البی و بناءه شرعا و عرفا علی اللزوم و سیرورت المال کل اجنبی. معنای لزوم این است که اصلا بی وضعن و همچنین شرعن و عرفن بر چه چیزی بنا نهاده شده؟ بر لزوم. اصلا عرفن هم این چنینه، شرعن هم این چنینه که شخصی که با شخصی معامله بیعی را انجام میدهد، داد ستد میکند، بیع انجام میدهد، این شرعن و عرفن بنایش بر لزوم هست. و سیرورت المال کل اجنبی، و این که به واسطه این بیع مالک مثل اجنبی بشود. مالک این کتاب بود و وقتی که این را میفروشد دیگه نسبت به مال خودش چیه؟ اجنبی میشود دیگه، ارتباطش از اون قطع میشود. مرحوم سید کاظم یزدی هم که تعلیقه دارن، ایشون فرمان الانصاف این است که ان هذا الوجه احسن الوجوه و اتمها. چهار تا وجهی که گفته برای لزوم، بهترین وجهش این است که ما لزوم را از این را ثابت کنیم. مثلا بی برای این معنا وضع شده است، یعنی نقل انتقالی که لازم باشد، هم عرفاً چنین است هم شرعاً این چنین است. چه ان بناء البی علی اللزوم فاذا ورد دلیل الامضاء کفا. ببینید اینجا دلیلی اگر از طرف شارع رسیده باشد، این دلیل دیگه دلیل تأسیسی نیست، این دلیل دلیل امضایی هست. ما ادله‌ای که در شرع وارد شده، در فقه وارد شده، میگیم اینا یا تأسیسی هستند یا امضایی هستند. تأسیسی اونا هست که شارع اینها را آورده، قبلا نبوده، مثل عبادات. دستورات شرعی در باب عبادات تأسیسی هستند. امضایی نه، اونهایی که بوده شارع میاد اونها را چه میکنند؟ تایید میکنند. معاملات اینچنین است. بالاخره قبل از اسلام هم معاملات بوده. این شارع و قانونگذار میاد این را امضا میکند، تایید میکند. میگه ما به همون بیعی که در میان مردم متعارفه، اگر اون را توجه کنیم، عرف بنای بیع را بر چه چیزی میداند؟ بر لزوم. و میگه وقتی من معامله انجام دادم دیگه ارتباط من با این چیه؟ قطع شد. رابطه ملکیتی که میان مالک و مملوک بوده، این رابطه منتفی میشود. الا اینکه یک دلیلی بر جواز داشته باشیم، مثلا دلیل بر جواز همون دلیلی که بر خیارات دلالت میکند، که به واسطه اون خیارات این عقد جایز بشود و الا ذاتاً لازم هست. حالا بعضی هم با اوفو بالعقود استدلال کردن، این هم دلیل دوم میشود. از دلیل اول بر لزوم چیز، مثلا این چنین بنا نهاده شده به هم شرعاً و هم عرفاً. دلیل دوم هم اون آیه شریفه است که در قرآن هست، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود، این عقود جمع محلا به الفلامه و افاده ایمون میکند. وفای به عقود یعنی چه؟ یعنی چه انسان به اونها ملتزم بشود دیگه، اونها به هم نزند. اگر کسی معامله انجام بدهد ولی بخواد اون معامله را به هم بزند. اینجا دیگه وفا به عقد نشده، اوفو فعل امر است، دلالت میکند بر وجوب وفا به عقود، اونم همه عقودها که عقد بی هم از اون هاست. حالا مرحوم شیخ نظرشون این است که این آیات دلالت بر حکم تکلیفی میکند، حکم وضعی را از اونها چی انتزاع میکنید. احکام میدان دیگه، یا احکام تکلیفی است یا احکام وضعی. احکام تکلیفی چیز؟ احکام تکلیفی هم احکام خمسه هست دیگه، واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. این را احکام تکلیفی میگوید. احکام وضعی چیز؟ مثلا صحت، بطلان، جواز، لزوم، شرطیت، سببیت، مانعیت. یعنی غیر اون احکام خمسه را چه می نامند؟ احکام وضعی. اون پنج تا را احکام تکلیفی می نامند، غیر اونها را احکام وضعی می نامند.
احکام
خمسه
واجب و
مکروه مستحب. بله. اونها احکام تکلیفی، غیر اونها احکام وضعی است. ایشون فهمند که اوفو، اوفو صیغه امر است دیگه. دیگه واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. غیر اینها را احکام وضعیه میگویند. مثلا میگیم معامله صحیحه، معامله باطله. یا مثلا سبب، بله، سببیت، شرطیت، شرط صحت معامله این است. مثلا میگیم متعاقدین بالغ باشن، عاقل، اینا همه چه هستن؟ احکام وضعیه هستن. خب اوفو، اوفو از نظر ادبی میداد دیگه، صیغه امر است دیگه. اوفو یعنی چه؟ یعنی وفا کنید، پایبند باشید، متعهد باشید. العقود همه عقود را هم شامل میشود. حتی بعضی از این خواستن استفاده کنند، چه عقود معین و چه عقود غیر معین. حتی عقود غیر معین را هم شامل میشود. این دلالت بر وجوب وفا می کند. وجوب وفا، مثلا میگیم وجوب نماز، وجوب نماز یه حکم تکلیفی است دیگه. وجوب وفا هم حکم چیه؟ تکلیفی است. ولی از این حکم تکلیفی یه حکم وضعی انتزاع می شود. یعنی نظر ایشون این است که ما احکام وضعی را از کجا می گیریم؟ از احکام تکلیفیه. پدر مادر احکام وضعی احکام تکلیفی هست. وقتی چی میگیم وفا واجب هست، پس چه عقد لازم هست؟ این عقد لازم هست چه نوع حکمی است؟ نه لازم هست، وضعی دیگه. لازم بودن، جایز بودن حکم وضعی است. واجب بودن حکم چیه؟ تکلیفی. این لازم بودن را از کجا به دست آوردیم؟ از حکم تکلیفی. خب اینم یه دلیله که ایشون فرمانش اوفو بالعقود دلالت میکنه بر وجوب وفا به مضمونه و این کان حکمن تکلیفیه به دست میگیره. بله بله گفتم دیگه، پدر مادرش. و این کان حکمن تکلیفی هم، وجوب وفا مثل وجوب نماز است دیگه، حکم تکلیفی است. اما فإنه یستدعی الحکم الوضعی. این چه چیز را دنبال گرفت؟ حکم وضعی. اوفو بالعقود بر وجوب وفا دلالت می کند چه حکم تکلیفی. پشت سر این چه چیزی میاد؟ حکم وضعی. حکم وضعی چیست؟ لازم. اگر وفا واجبه، یعنی نمیشه عقد را به هم زد دیگه. خب نمیشه عقد را به هم زد یعنی چه؟ یعنی لازم است، عقد لازم. یستدعی الحکم الوضعی و هو فساد الفسخ من احد المتعاقدین دون رضا الآخر. این که فسخ اگر بکند یکی از متعاقدین بدون رضایت دیگری، این فسخ فاسد است. بدون رضایت دیگری عقد را فسخ، این فساد هم چیست؟ باز حکم وضعی است. صحت، فساد، لزوم، جواز، اینا احکام وضعیه هستن. خب یعنی اثری ندارد. الان دو نفر با هم معامله کردن بدون چی دیگری رضایت داشته باشد، یکی از اینا بیاد معامله را فسخ کنند، این فسخ باطل است دیگه، فاسد است. این فساد چه حکمی است؟ حکم وضعی است دیگه. این از کجا گرفته شد؟ از اون حکم تکلیفی. خلاصه میان احکام وضعی و احکام تکلیفی یه ارتباط است. آن یه بحث اصولی است، معمولا در اصول مطرح میشه. آیا احکام وضعی با جعل مستقل جعل شدن مثل احکام تکلیفیه، یا جعل و تشریع اونها چه هست؟ تبعی هست، نظریات مختلفی ارائه شده. نظر مرحوم شیخ انصاری که در مکاسب این را ایشون پذیرفته این است، نه، احکام وضعی با جعل مستقل جعل نشده است، احکام تکلیفی جعل می شود، تشریع می شود. ما میام احکام وضعی را از اون احکام تکلیفی به دست می آوریم. مثلا میگیم که آریه عقد جایز است. و وقتی که جایز است، پس اگر یکی از اینها فسخ کند، این فسخ صحیح یا نه؟ بعد دیگه صحیح. وقتی که جایز، هبه عقد جایز است. یکی از طرفین بیاید واهب یا متهب این عقد را فسخ کند، خب این صحیح. این صحت از کجا انتزاع می شود؟ از اون حکم تکلیفی که در مورد این عقود قرار داده شده است. خب این راجع به مقدمه این بحث. اولین خیاری که پس چه شد؟ قاعده اولی چه شد در عقود؟ که حالا فعلا ما عقده ای را میکنیم، اصل بر لزومه به دو تا دلیل، یا بگویم که بناء العقد عرفاً و شرعاً بل لزوم است، این یک. یا نه با آیه شریفه استدلال کنیم. حالا یه اشکال جوابی هم هست، خیلی مهم نیست این را بخونیم. خب ایشون اول خیاری که اینجا بحث میکنن خیار مجلس هست. که تا متعاملین در مجلس هستن، در مجلس عقد حضور دارن، خب اینها میتونن عقد را به هم بزنن. حالا دلیلش را میکنیم. البیعان بالخیار ما لم یفترقا. خریدار فروشنده خیار فسخ دارن تا مادامی که از مجلس بیرون نرفتن، یعنی اتحاد مجلس. متأ اتحاد مجلس دو تا معنا دارد، باید ببینیم چی در خیار مجلس کدومش مراد هست. گاهی اتحاد مجلس این است که ان یکون الایجاب و القبول فی مجلس واحد به حیث لا یکون الموجب فی مکان و القابل فی مکان آخر. ایجاب و قبول منظور از اتحاد مجلس این باشد که در عقد چه ایجاب و قبول لازم است، در یه مجلس ایجاب و قبول انشاء بشود. موجب، موجب یعنی چون چه ایجاب را میخوانم. قابل مثل قبول، موجب و قابل جدای از هم نباشند. مثلا موجب در یه جای باشه، قابل در جای دیگر باشه، در یه جا باشه. گاهی منظور از اتحاد مجلس اینه. معنای دوم اتحاد مجلس این است که نه، اون مجلسی که در اونجا این متعاملین عقد را انشاء می‌کنند، اینها تا مادامی که از هم جدا نشده اند، مادامی که از هم جدا نشده اند، میگیم اینا حق خیار دارن، میتونن معامله را چیه؟ به هم بزنن. در خیار مجلس این اتحاد مجلس چه ها میبین شرطه؟ مراد معنای دومی هست، نه معنای اولی. یعنی چه؟ شاید در خیار مجلس موجب در یه جایی باشه، در تهرانه، قابل اینجا هست، تلفنی معامله میکنن، اونجا خیار مجلس هست یا نه؟ برای خیال مجلس تا مادامی که این تلفنشون قطع نشده ارتباط برقراره یا همون معاملات اینترنتی که الان انجام داده می شود تا مادامی که ارتباط برقراره خیار مجلس وجود دارد. اتحاد مجلس چی در خیار مجلس میگن شرطه، معناش این نیست که در یه جا باشن، نه، یکی در شرق یکی در غرب، این اشکالی نداره. منظور از اتحاد مجلس چیست؟ یعنی یکی از دیگری جدا نشود. حالا یا به صورت فیزیکی اینها با هم هستن یا به صورت فیزیکی با هم نیستن، به واسطه وسایل ارتباطی با یکدیگر ارتباط دارن. بله، اتحاد مجلس در یک جا بودن این در بی مطرح شده، منتها نه در خیار مجلس. مثلا اونهایی که میگویم میان ایجاب و قبول موالات شرطه که قبول باید بلا فاصله بعد از ایجاب باشد، حالا اونها میتونن اتحاد مجلس را مطرح بکنن. اما در بحث خیارات که میگیم خیار مجلس، این خیار مجلس هم از اون خیاراتی است اختصاص به بیع دارد دیگه. ما در سایر عقود خیار مجلس نداریم، در اجاره بلا، در صلح. بعضی از خیارات مشترکه، ولی بعضی از خیارات چیه؟ مثلا خیار مجلس یا خیار تأخیر، تأخیر ثمن، خیار حیوان. خیار مجلس اختصاص به بیع دارد. منظور از اتحاد مجلس اینه چه اینا تا مادامی که ارتباطشون از هم قطع نشده میتونن معامله را به هم بزنن، اما وقتی چه اینا از هم جدا شدن، خب اینجا دیگه خیال نخواهد. البته این در صورتیست که این افتراق یعنی جدا شدن به صورت اختیاری باشد. اما و ازا کره ها و ازا اکره ها یعنی مجبور بشود، اگر این دو را مجبور کنند یا یکی را مجبور کنند برای اینکه از دیگری جدا بشود، یبگل خیار، اینجا دیگه خیار باقی میماند. چون اینها را از هم جدا کردند، نه اینکه اینا از هم جدا شده اند، به صورت اختیاری نبوده است. لذا در اونجایی که افتراق اکراهی باشد نه اختیاری، اونجا دیگه خیار مجلس ساقط نمی شود. این پس یه مطلب در خیار مجلس شد، مراد از وحدت و اتحاد مجلس در خیار مجلس چیست؟ گفتیم دیگه منظور این نیست که در یه محل اینا حضور داشته باشند، منظور این از چه؟ ارتباط با هم داشته. الان اینجا معامله کردن، از مجلس عقدم بیرون رفتن، ولی یک ساعت دو ساعت با هم هستن، در ماشین چه حرکت میکنه اینا با هم هستن. خیار مجلس هست یا نه؟ بر خیار مجلس. و وقتی که اینا از هم جدا شدن خیار مجلس ساقط میشه.
پس ماشین
برقرار بود تا مادامی که اینا با هم هستن، وقتی از هم جدا شدن. مطلب دوم که افتراق اختیاری خیار مجلس را ساقط می کند، نه افتراق اکراهی. مطلب سوم دلیل خیار مجلس. دلیل خیار مجلس یک دلیل شرعی و بله روایی است که البیعان ماجک دارن با این روایته که بیعان یعنی اونهایی که با هم معامله میکنن، بلخیار یعنی خیار دارن، کدوم خیار است؟ هم خیار مجلسه. مالم یفترگا، مادامی که از هم جدا نشده باشن. یک دلیل همین روایت هست که با مضامین مختلف همین نقل شده، ولی اون مشهور همین حدیثه.
حدیث از کیه؟
بله؟ بله بله. یا روایتی هم از امام صادق علیه السلام است، ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار، کسی از کسی چیزی را میخرد اینا خیار دارن، مالم یفترگا فایزفترگا فقط وجب البیع، وقتی چینا از هم جدا شدن بیع لازم میشود. این یک دلیل. دلیل دوم هم اجماع هست دیگه، مرحوم صاحب جواهر میگوید ولی اجماع علی ذالک متحقق. اینجا اجماع وجود دارد که بله خیار مجلس برای متعامله تا مادامی که از هم جدا نشده اند وجود دارد. صاحب جواهر، مرحوم شیخ حسن نجف، جواهر کلام یکی از مهمترین منابع فقهیست دیگه، بله چهر سه جلده، حالا عربیش ترجمه بشود بیشتر از صد جلده، حالا بعضی از البته جلداش ترجمه شده، آقای ناجی‌زاده ترجمه کرده. اینم یه مطلب، مطلب این هم سوم بود، چهارم بود، حالا هرچی. مطلب بعدی را هم عرض کنم، بعد اصطلاح شروع کنیم. آیا شخصی که در عقد وکالت داشته باشد این خیار مجلس دارد یا نه؟ یعنی خیار مجلس یثبت للاصیل والولی و هل یثبت للوکیل؟ شخصی که اصیل هست، طرف اصیل است یا ولایت دارد بر کسی اونجا معامله کند، اونچه قطعا خیار مجلس دارد، ولی یه بچه از طرف بچه معامله می کند، خب خیار مجلس دارد، یا انسان مال خودش را میفروشد یا برای خودش چیزی را میخرد، خیار مجلس. وکیل چطور؟ یا ما یه پایان نامه داده بودیم، موضوع پایان نامه بود، دو سه هفته قبل در تبریز دفاع شد، وکالت در اعمال خیار. بله، آیا وکیل، بله این دو نوعه. این جوابش این است که وکالت دو جوره. اگر گاه شخص وکیل است صرفاً در اجرای عقد، فقط در اجرای عقد وکالت دارد، صیغه را اجرا بکند، خرید و فروش بکند و وکالتش در همین محدود است، بیشتر از این نیست، این قطعاً خیار مجلس ندارد. وکیلی چه باشد؟ وکالتش فقط در اجرای عقد باشد. چرا؟ چون در حدیث می‌خونیم که خریدار و فروشنده خیار دارد. اینجا فروشنده و خریدار حقیقتاً چه کسی است؟ اون موکل است دیگه. مثل همون عاقدی که هم میاد عقد نکاح را انشاء می‌کند. اونجا زوج و زوجه حقیقتاً شخص دیگر است. این عاقد فقط چه می‌کند؟ اجرای عقد می‌کند. این خیار ندارد. پس اگر وکیل وکالتش در اجرای عقد باشد، اینجا قطعا برای او خیار مجلس نیست. برای او نیست، برای موکلها هست. اگر موکلها در مجلس حضور داشته باشند، برای موکلها هست. و اما قسم دو، و این کان محل الوکاله التصرفات الاساسیه، اگر وکالتش فقط در اجرای عقد نباشد، وکالت در تصرفات اساسی هم داشته باشد، لاسه وکالت در تصرف هم دارد، به اصلا سمن را تعیین کند، مسمن را تعیین کند، تصرف کند، بدهد، بگیرد، چنین وکالتی است. این را میگم وکیل در تصرف. اون وکیل در اجرای عقد بود، این وکیل در تصرفه. اینجا قطعاً برای او خیار مجلس هست و او میتونه از خیار مجلس وکیل در تصرف چه تام الاختیار هست. تام الاختیار میتونه قیمت را بالا ببرد، میتواند قیمت را پایین بیاورد، میتواند اون چیزی که فروختون را تحویل بدهد، چیزی که خریدون را چیه تحویل بگیرد. اگر این چیه بله دیگه، اینجا حقیقتاً بگن چه این خرید فروش میکنه، اینجا خیار ثابت خواهد شد. این مطلب را هم گفتیم که خیار مجلس فقط در بله بیع است، در سایر عقود نیست. سایر عقود جایزه باشد معنا ندارد خیار مجلس در اون، چون عقد جایز را بدون خیار هم انسان میتونه به هم بزنن، هر وقت هم خواست میتونه به هم بزنن، مادامی که یکی از اون چیزها که موجب لزوم عقد میشود پیش نیامده باشد. اما عقود لازمه غیر از بی خیار مجلس برخلاف اصل است دیگه، که ما اصل اولی گفتیم در عقود چیست؟ لازم بودن است. منتها در مورد بی ما دلیل داریم که اینا تا در مجلس هستن از هم جدا نشده اند خیار دارن. خب ما در اینجا باید به همون مورد دلیل اکتفا کنیم و بیشتر از آن نمیتوانیم این را سرایت بدهیم. این تا اینجا، جلسه بعدی انشاءالله مسکتات خیار مجلس را میخونیم، چه چیزهای موجب ساقط شدن خیار مجلس میشه.